بله، ما می توانیم تمام این حرفها را بزنیم. ساختن و گاهی تراشیدن این نوع ادله و براهین برای تبرئه خود کار دشواری نیست. البته اگر تنها برای دل خوش کنک باشد کاملا کافی است. ولی مردم دنیا کور و کر نیستند و ممکن است در جواب ما بگویند اگر واقعا این حرف هایی که در حقتان میزنند بی اساس و بی پایه است و فساد اخلاق در میان شما حکم عنقا و کیمیا را دارد، پس چرا دولت های شما یکی پس از دیگری مبارزه با فساد را از سرفصل های عمده برنامه رسمی خود قرار می دهند؟ چرا قائدین شما مدام از آن سخن می رانند و افراد ملت را تشویق و تشجیع به مبارزه با آن می نمایند؟ می گویند که اگر شما منکر فساد و دروغگویی هستید، پس چرا روزنامه معروفی از روزنامه های شما مانند اطلاعات که تا حدی جنبه نیمه رسمی دارد در شماره 26 اسفند 1342 در قسمت انتقاد خود می نویسد: شما دیده اید و اگر ندیده اید حتما شنیده اید که داریوش بزرگ در لوحه زرین خود دعا کرده است که خدا کشور او را از دروغ حفظ کند. معلوم نیست آن مرحوم چه ناخدمتی در پیشگاه خداوند کرده بود که دعایش وارونه مستجاب شده، یعنی خدا آفت دروغ را که مهلکترین آفات است بر ملت او مسلط ساخته است. ما سلام علیکم با هم دیگر دروغی و ساختگی است. قهرمان دروغ، مهرمان دروغ، کسبمان دروغ، تجارتمان دروغ، دفتر و دستک من دروغ و خلاصه دروغ و دروغ و دروغ است که از سر تا پای من به زمین می بارد. ما که ملتیم به دولت من دروغ می گوییم تا دولت هم مجبور شود به ما دروغ بگوید. آن وقت است که باید تصدیق نماییم که بله، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. شاید اشخاصی در میان هموطنان پیدا شوند که بگویند بهتر است اصلاً به این همه اجنبی‌های بیکار و ولنگار اجازه ندهیم که مانند گوساله حاج میرزا آقاسی وارد مملکت ما بشوند و هر جا دلشان بخواهد سر بکشند و با چهار چشم شاهد و ناظر احوال و اسوار ما بشوند و بعد بروند هر چه دلشان می‌خواهد در حق ما بنویسند. بدیهی است که چون این کاری گفتنش آسان است، ولی عملی ساختنش نه تنها دشوار بلکه امکان ناپذیر است. امروز دروازه های جهان هر روز به روی مردم دنیا گشاده تر می گردند. رفت و آمد شرط حیات گردیده است و زاویه نشینی و اعتکاف برای ملل و اقوام در حکم خودکشی است. امروز در عهد و دوره زندگی نمی کنیم که بتوانیم در خانه خودمان را به روی بیگانگان ببندیم و بگوییم مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. احتیاج مبرم به خیرشان داریم و باید پیه شرشان را هم به بدنمان بمالیم. بله، شکی نیست که وقتی در سنه 184 هجری که هارون الرشید در بغداد خلافت می کرد، موقعی که در کشور فرانسه پپان معروف به کوتوله به تخت سلطنت جلوس کرد و مؤسس یک سلسله سلاطین نامی گردید، کسی از هموطنان ما خبردار نگردید. و زمانی که در عهد سلطنت همین پادشاهان که به نام کارولان ریان خوانده شدند طرز حکومت فئودالیته و فئودالیسم در آنجا ایجاد گردید، این واقعه مهم به گوش اهالی چابهار و سیستان نرسید. و روزی که در سال 611 هجری در دوره خلافت الناصرالدین الله فرانسوی ها بر امپراتور آلمان مظفر و پیروز گردیدند و باب دشمنی و معاندت تاریخی که هنوز هم در میان آلمان ها و فرانسوی ها دنباله دارد و از عوامل مهم تاریخ سیاسی اروپا و بلکه دنیا گردید، پدران ما در طالقان و قمشه بلمره از آن بیخبر ماندند. و هاکذا هنگامی که در سال 377 هجری یعنی 11 سال سلطنت نوح ابن منصور سامانی، هوگ کاپ نامی در سرزمین فرانسه به سلطنت رسید و مؤسس سلسله سلاطین معروفی گردید، اهالی سبزوار و نیشابور ذوق و مسرتی ابراز نداشتند. آیا 421 سال پیش از این، وقتی کتاب عالم و منجم لهستانی موسوم به کوپرنیک در باب اینکه زمین به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین انتشار یافت، طلاب مدارس دارالعباد کاشان اطلاعی یافتند؟ و آیا میتوان احتمال داد که روزی که گالیله در سن 70 سالگی با ریش و گیس سفید مجبور شد در مقابل جهل و تعصب زانو به زمین بزند و انکار حقیقت روشن را بنماید، علمای قم و اصفهان خبردار شدند؟ آیا وقتی در سال 898 هجری کریستوف کلمب دنیای جدید را که آمریکا نام دارد کشف نمود، و یا وقتی 6 سال پس از آن گوتنبرگ نام فن چاپ جدید را اختراع کرد، و یا روزی که در سنه 928 هجری مصلح مذهبی شجاع و نامدار آلمانی لوتر حکم و فتوای رئیس کل مسیحیان پاپای اعظم را در روز روشن علناً در آتش انداخت، مردم سولاغان و یا حتی مؤسس عظیم و شأن سلسله سلاطین صفوی خبر آن را شنیدند و یا به اهمیت آن پی بردند؟ گویا بتوان به تمام این پرسش ها جواب منفی داد، اما امروز دیگر وضع دنیا به کلی تغییر یافته، به طوری که اگر مثلا از وجود گنگنه بیخبر بمانیم، مالاریای خانمان سوز ریشه من را می کند و اگر کشف پنیسیلین به گوش من نرسد، مرض مفلک سل قبرستانهای من را پر می سازد. اگر آذربایجان من از دست من نرفت، از برکت همین روابط و مناسبات بین المللی، و اگر امروز جزیره خرد و حقیری به نام کوبا که در مقابل کتوکوپال رستم سامی آمریکا حکم دانه ذرتی را دارد که در جلوی بوغلمون فربه و تنومندی افتاده باشد، موی دماغ چنان کشوری با آن همه حشمت و عظمت گردیده است، از پرتو همین نزدیکی های بین المللی است که روز به روز بر توسعه خود می افزاید و خدا می داند به کجاها خواهد کشید. امروز حتی در دهات و قصبات ما روستاییانی که هر را از در تمیز نمیدهند دارای رادیو و تلویزیون شدند و روزنامه‌های دنیا مانند سور اسرافیل کوچکترین اخبار جهان را هر صبح و شام در اطراف و اکناف عالم منتشر می‌سازند. و کسانی هم که مانند من بی سوادند با گوششان اخبار سرتاسر گیتی را می‌شنوند و با چشمشان می‌بینند. امروز دیگر در عصر و عهدی زندگی نمی کنیم که بتوانیم گوش و هوش من را به وقایع دوران ببندیم و دست رد به سینه مردم دنیا بزنیم. امروز دیگر بیخبر ماندن و دامن از جمع فروچیدن و درها را به روی بیگانه بستن نه تنها زیان خیز است و گناه و خطا به قلم خواهد رفت، بلکه اصولا از حیز امکان بیرون است. راغم این سطور در مورد صحبت از همین توسعه روابط دنیایی در داستان دو آتشه چنین گفته است: تو خودت صبح که از خواب برمی‌خیزی اول با صابونی که از فرانسه آمده است دست و رویت را می‌شویی و با حوله‌ای که از روسیه آورده‌اند پاک می‌کنی و چای چین را در استکان چکسلواکی می‌ریزی و با قند بلژیکی شیرین می‌کنی و به همین منوال تا آن ساعتی که باز شب فرا میرسد و وارد رخت خواب میشوی، مدام با اجناس و امتعه‌ای که از اطراف و اکناف جهان و از هفت اقلیم از جهات اربعه وارد شده سر و کار داری. و باز درباره آمیزش و اختلاط امروزی مردم دنیا با هم در کتاب سر و ته یک کرباس چنین آورده: شخصی را میشناسم که پدرش ایرانی است و مادرش ترک است و خودش در مصر به دنیا آمده و در هند بزرگ شده و در فرانسه تحصیل کرده است و بعدها زن عرب گرفته است و برادرش در ترکستان روس به دنیا آمده و اکنون در چین زندگانی می کند و پدرش دو سال پیش در کربلای معلا مرحوم شد و همانجا مدفون است و مادرش در زمستان گذشته در مریضخانه بروکسل مرد و در قبرستان همان شهر خاکش کردند و خودش اکنون سالهاست که در آمریکا به کار تجارت مشغول است و کاروبارش هم الحمدلله خیلی خوب است. ما می توانیم بگوییم که اگر در میان ما ایرانیان عده معدودی پیدا شوند که اهل دنیا و شیل پیله هستند و یک بار پشت پا به معنویات و هر آنچه بوی آدمیت می دهد زده، جز جمع‌آوری پول و مقام و اعتبار از هر راه و به هر وسیله‌ای که باشد هم غمی ندارند و برای حصول بدین منظور از توسل بدان چه نامش را خیانت و جنایت و دعانت گذاشتند رو برگردان نیستند، ولی اکثریت کامل مردم مملکت ما زیاد با این عوالم سر و کار و میانه ندارند، ولو بتوان به حق یا ناحق در حقشان گفت که خدا خر را دید و شاخش نداد، و یا آنکه عفت بیدی از بیچادری است و آب نمی‌بینند و الا شناگران قابلی هستند. با این همه مردم صالح و کارکن و قانع و بی‌آزاری هستند و با سایر مردم دنیا فرق و تفاوتی ندارند و ابدا مستحق به این که دیگران آنها را به بدی نام ببرند نیستند. اینها همه به جای خود درست است، ولی در هر حال ما نباید فراموش کنیم که بزرگان ما فرمودند چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را؟ و یا اگر برکهی پر کنید از گلاب، سگی در وی افتد شود منجلاب. و متاسفانه این قبیل افراد بیدانش و گاوهای آلوده و سگهای در منجل آب افتاده هم در میان ما کم نیستند و تمام بدبختی ما از همین جا ناشی. ممکن است بعضی از هموطنان بگویند اگر ما ایرانیان واقعاً بدین درجه گرفتار فساد و سوء اخلاق هستیم، پس چرا خودمان درک نمی کنیم و متوجه آن نیستیم؟ جوابی که می توان به این سوال داد این است که سوء اخلاق حکم سیر و پیاز را دارد که چه بسا خوردنش گوارا و دلپذیر است، ولی بعداً بوی ناخوش و ناهنجار آن دنیا را می گیرد و محیط را بدبو و جمعی را ناراحت می سازد و تنها کسانی از این کیفیت ناگوار بی خبر و غافل می مانند که خودشان آن سیر و پیاز را خورده باشند. مولوی نیز در حق منافقین و اشخاص درو فرموده است از برون چون گور کافر پر حلل و درون قهر خدا عز و جل، از درون طعنه زند بر بایزید و درونشان ننگ می دارد یزید. حاج حافظ در باب خودپسندی که به عقیده بعضی از بیگانگان عیب بزرگ و می توان گفت عیب ملی ما ایرانیان است فرمود: خودپسندی جان من برهان نادانی بود. نکته دیگر آن که گاهی یک عیب محسنات و فضایل بسیاری را از نظرها پنهان و تحت الشعاع قرار می‌دهد و مردم همان یک عیب را دیده سجایا و کمالات دیگر را نمی‌بینند و نمی‌خواهند ببینند. و خلاصه آن که همچنان که سعدی فرموده، آفتاب بدان بزرگی را لکه‌ای ابر ناپدید کند. نکته مهم و اساسی دیگری هم که دانستنش نهایت ضرورت را دارد این است که امور هر جامعه و قوم و کشوری با هم پیوستگی بسیار نزدیکی دارد، به طوری که میتوان ادعا نمود که اگر یک رشته از آن امور دست خوش خرابی و نابسامانی و فساد باشد، اصلاح اساسی سایر امور نه تنها بسیار دشوار بلکه غیر ممکن خواهد شد. و این مصداق همان گفتار بسیار معروف سعدی خودمان است که فرموده چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. و همان اصل و قانون علمی مستدلی که عالم مشهور فرانسوی کوویه، مؤسس علم آناتومی مقایسه‌ای و علم پالئونتولوژی که میتوان او را تا اندازه‌ای همشان و هم ترازوی لامارک و داروین به شمار آورد، به نام قانون پیوستگی صور خوانده و به عبارت ذیل بیان نموده است. از آنجایی که تمام اجزای یک دستگاه با هم هماهنگی و پیوستگی دارند، همینقدر کافی است که یکی از آن اجزا را بشناسیم تا بتوانیم به طور قطع و یقین شکل تمام اجزای دیگر آن را به دست بیاوریم. شعرهای بزرگ ما در حق مردم دنیا و هموطنانشان سخن بسیار دارند و جمع‌آوری آنها کار آسانی نیست و محتاج فرصت و مجال بیشتری تا یک نفر کمر همت ببندد و در فراهم آوردن سخنانی از نظم و نثر مانند سخنان زیر که از سعدی کوشش مبذول دارد. پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند، ابریق رفیق بر می دارند که به طهارت می رویم و به غارت می برند. در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا همچو گرگ مردم خوار. هنرها بر کف دست و عیبها در زیر بغل. تلافی. پس روی هم رفته با تمام این دلایل، تجاهل و تغافل و انکار دردمان را دوا نمی کند و به کار نخواهد برد. می ماند طریق سوم، یعنی تلافی. تلافی هم به جهاتی که روشن‌تر از آن است که محتاج دلیل و بیان باشد، در نفع و صلاح ما نخواهد بود. آنها دانا و توانا و مسلح و مجهز هستند و ما ناتوان و دست خالی. و همچنان که یکی از بزرگان شعر و ادب آنها لافونتن نام گفته است، حجت زورمند پیوسته از حجت ضعیفان قوی تر است. در میان ما ایرانیان مثلی هست که میگویند گدایی کن تا محتاج خلق نشوی. خرد به ما میگوید گدایی لازم نیست، باید کار کرد. و باز همان خرد به ما میگوید کار باید از روی علم و بر پایه درستی و امانت و دلسوزی باشد. اگر 10-15 سال به این طریق کار بکنیم، دیگر چندان احتیاجی به کمک دیگران نخواهیم داشت. و اگر احتیاجی باشد، بیشتر به صورت احتیاج متقابل و دو جانبه خواهد بود که لازمه ترقی و رستگاری دنیا و مردم دنیا. همین ایام فروردین 1343 که نگارنده مشغول تهیه این مقاله است، کنفرانس جهانی بازرگانی در شهر ژنو منعقد است. بناست 6 ماه ادامه داشته باشد. و 123 مملکت با تقریبا 1500 نماینده و کارشناس در آنجا مشغول کارند. دبیر کل این کنفرانس موسوم به راول پربیش گزارش بسیار مفصلی تنظیم نموده که اساس کار و برنامه کنفرانس است و در طی آن می‌خوانیم که مقصود و منظور اساسی این کنفرانس عظیم این است که راه و چاره‌ای بیابند تا بلکه به جای 4.4% افزایش سالیانه قدرت و رفاه اقتصادی کشورهای عقب افتاده که اسمشان ملل در حال ترقی گذاشتند، از این پس سالیانه به 5% برسد. یعنی مثلا اگر این افزایش سالیانه تا به حال 4 تومان و 4 ریال خودمان بوده است، از این پس به 5 تومان برسد. و گزارش نامبرده در این مورد تصریح می نماید که به موجب حساب ها و مطالعاتی که از طرف ارباب خبرت و کارشناسان و علمای اقتصاد به عمل آمده است، برای حصول این منظور که در ظاهر بسیار سهل و ساده می آید، اقدامات مهم بسیار لازم است. و احیانا اگر این مقصود از قوه به فعل آید، باز 80 سال لازم خواهد بود تا از لحاظ نیرو و رفاه اقتصادی این کشورها به پای ممالک مترقی اروپا برسند و 120 سال لازم خواهد بود تا به پای آمریکا برسند. و حتی آن کشورهایی از این ممالک عقب افتاده که دارای پیشرفت کمتری هستند، 200 سال لازم است تا به پای ممالک مترقی اروپا برسند. با این مقدمات ارزش کار، آن هم همچنان که مستور گردید کار عالمانه‌ای که مبنی بر درستی و امانت و دلسوزی باشد، معلوم می‌گردد و ثابت می‌دارد که تا کار نکنیم و کارمان از روی خبرت و بصیرت و درستی نباشد، بیچاره و فقیر خواهیم ماند و فقر و بیچارگی هم فساد اخلاق می‌زاید و از این رو نه تنها از گدایی بلکه از خرابی و تباهی اخلاق هم رهایی نخواهیم. در هر صورت پیش آمد روزگار ما را امروز به کسانی محتاج ساخته است که تا دیروز و تا اندازه هم همین امروز به ما محتاج بوده و هستند و نقدن با احتیاج مبرمی که از گهواره تا به گور و از کاغذ قرآن من تا چلوار کفن من بدانها داریم برای من مقدور و میسر نیست که عطایشان را به لقایشان ببخشیم. منگهی باید تصدیق نماییم که دنیای امروز نیز با دنیای دیروز تفاوت واحشی پیدا کرده است و شرایط و قواعدی به میان آمده که سابقا وجود نداشت و زمان ما با زمان پدرانمان این تفاوت را پیدا کرده است که دیگر در مقابل آوازهای ناهنجار نمیتوانیم بگوییم زیبقم در گوش کن تا نشنوم یا درم بکشای تا بیرون روم. دنیا به صورت حمامی در آمده است که هر صدایی در زیر طاق آن می پیچد و تکرار می شود و ما نیز محتاج آنها شدیم و باید با آوازشان برخصیم و خیال باطل و خام تلافی را از سر بدر نماییم و بدانیم که صدای ضعیف و نارسای ما در مقابل کر و فر و بوغ و کرنای آنها به گوش کسی نخواهد رسید و در این معامله مغبون خواهیم ماند و عرض خود برده به خود درد سر بیهوده داده ایم و سرانجام باید تصدیق نماییم که همچنان که استاد و مربی بزرگ ما سعدی 700 سال پیش فرموده است چون نداری ناخن درنده تیز با بدان آن ده که کم گیری ستیز هر که با فولاد بازو پنجه کرد ساعد سیمین خود را رنجه کرد. انسان عاقل به جنگ شاخ گاو نمی رود و مشت زدن به نیشتر شرط خردمندی نیست. نباید فراموش کنیم که آنها دارند و ما نداریم. آنها می دانند و ما نمی دانیم. آنها می توانند و ما نمی توانیم. درست است که اگر ما به آنها محتاجیم آنها هم به ما احتیاج دارند، ولی آنها آنچرا که از ما می خواهند می توانند از ما بگیرند و ما آنچه را بدان محتاجیم اگر آنها نخواهند به ما بدهند نمیتوانیم از آنها ولو به زور هم باشد بگیریم. درست است که اگر امروز ما به آنها نیازمند شده ایم و آنها حالا کاری نداریم که به چه منظوری به ما کمکی میرسانند، نباید تصور نمایند که صدقه و خیرات و مبرات به ما میدهند، بلکه باید تصدیق نمایند که در حقیقت قسمت کوچکی است از آنچه در گذشته از ما گرفته و ربودند و اکنون به ما پس می‌دهند و چنانکه خودشان نیز مخفی نمی‌دارند از روی حسابگری و قصدشان این است که به بازار ما رونقی بدهند تا رواج بازار خودشان پایدار بماند و الا گمان نمی‌رود که صرفاً محضاً لله باشد. وانگهی فرضاً هم که خیال تلافی داشته باشیم و به اصطلاح آنچه را در حق ما میگویند یکی به رویش گذاشته به خودشان پس بدهیم، بیم آن میرود که در میدان مذمت و بیان سوء اخلاق کمیت ما لنگ از کار درآید و به پای کمیت آنها نرسد. پس از این طریق سوم که طریق تلافی و معامله بمثل باشد نیز در نفع و صلاح ما نخواهد بود و همانا بهتر که چون این فکری را از کله به در کنیم و دور این مبحث را خط بکشیم. تعقل میماند طریقه چهارم، یعنی تعقل. تعقل یعنی از روی فکر و اندیشه کار کردن. در مذهب ما آمده است که عقل راه خدایی و راهی است که به بهشت راه نمایی میکند. العقل ما عبد الرحمن و اکتسب به جنان و حکیم بزرگ ما فردوسی طوسی هم شاهنامه جاودان خود را با ستایش خرد آغاز نموده و فرموده است خرد برتر از هر چه ایزد داد ستایش خرد را بعد راه داد
کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. در مثنوی هم می‌خوانیم که حضرت رسول به حضرت امیر فرموده است: تو تقرب جو به عقل و سر خیش، نیچ و ایشان بر کمال و بر خیش. و کلام بلند هر که را عقل دادی چه ندادی، و عقل که نبود جان در عذاب است، ورد زبان کوچک و بزرگ ما ایرانیان است. بسیاری از هموطنان ما سعادتمندی و رستگاری را مشروط به بخت و اقبال و فرع آن می دانند و اعتقادی به عمل و به کوشش ندارند، ولی کمتر کسی در دنیا هست که به شخص ندیده باشد و به تجربه برایش به اثبات نرسیده باشد که چه بسا مادامی که عقل در میان نباشد، بخت و طالع هم بی ثمر می مانند. اکنون ببینیم خرد چه راهی را به ما می نماید. خرد به ما میگوید که شنوایی حقیقت و قدرت شنیدن حقیقت و راستی و پذیرفتن آن هم مانند راست گفتن و صادق بودن و طرفداری از حقیقت و راستی از وظایف مقدس انسانی است. و کسی که جرأت و قدرت شنفتن حرف راست و پذیرفتن حق و حق‌گویی و راستی را ولو از جانب بیگانه و دشمن هم باشد نداشته باشد، آدم کاملی نخواهد و شایسته چنین نامی نیست، بلکه آدمی است مریض و علیل و ناقص که مانند آدمهای کور و کل و شل و چلاق فاقد یکی از اعضای فعال وجدانی و مانند اشخاص افلیج در حقیقت ناقص و عاجزی بیش نیست و محتاج طبیب و معالجه و پرستار و دوا و درمان است. و اگر نخواهد زیر بار برود، همانا مستحق است که بیمار و ناقص و عاجز باقی بماند الی یوم القیامه. خرد به ما میگوید کسی که گوش شنوا و ذهن منصف برای شنیدن معایب و مرض خود نداشته باشد، هرگز به درجه کمال نخواهد رسید. و آنچنان است که از خوش آمدگویی و تملق و دروغ لذت میبرد و حقا که مستحق است که کودک و خام و نادان، یعنی بدبخت و سیه روزگار و بیچاره، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. عقل به ما میگوید که ما ایرانیان باید در راه اصلاح و تهذیب خود و فرزندان خود به مقامی برسیم که برای آدم حقیقت گو، ولو آن حقیقت مبنی بر مذمت ما و حاکی از معایب و زشتی‌های اخلاقی ما باشد، احترام قائل بشوید. پانویس: در حدیث آمده است که هر که عیبی در ما سراغ کند و نگوید از ما نیست. ادامه من: و گفته را در نظر بگیریم نگوینده را، و اگر دشمن ما هم حرف درست و صحیحی درباره ما زد، با ترازوی تعقل و انصاف آن حرف را بسنجیم، و چون صحت ما آن بر ما معلوم و مبرهن گردید، آن حرف را بپذیریم و در صدد اصلاح خود براییم و با دل و جان این کلام بلند و ارجمند را تصدیق نماییم که آینه گر عیب تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست. واضح است که هیچ کس در دنیا مگر افراد استثنایی از اخیار و ابرار خوش ندارد که معایبش را بشمارند، و اتفاقا کسانی از بیگانگان که ما ایرانیان را از نزدیک شناخته و بهتر به احوال ما وقوف و آگاهی دارند و نکته سنج و اهل نظرند، یکی از خصوصیات اخلاقی بارز و برجسته ما را همانا خودپسندی و خودستایی دانستند و ما را مردمی از خودرازی تشخیص دادند که نمی‌خواهیم زیر بار این معنی برویم که معایبی هم داریم. و اگر کسی ولو از روی خیرخواهی محض هم باشد از معایب و نقایص ما سخنی بر زبان جاری سازد، او را بد و بدخواه خود دانسته به دیده دشمنی به او می نگریم و شاید به همین سبب بوده است که بزرگان و شعرای نامدار ما آن همه در نکوهش این خصلت نکوهیده سخنان بلند گفتند. از این نوع دوست آن به که جمله عیب تو را همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. و نیز به نزد مران کس نکو خواه توست که گوید بلانچاه در راه توست. و نیک خواهان دهند پند ولیک نیک بختان شوند پند پذیر. و هر که نقص خویش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت. و چون که قبح خویش دیدی ای حسن اندر آینه بر آینه مزن. و آینه کو عیب به رو دارد نهان از برای خاطر هر قلتبان آینه نبود منافق باشد و این چون این آینه را هرگز مجید. و مالش سیغل نشد آینه را نقص جمال پشت پا هر کس خورد در کار خود بینا شود. یعنی هر کو دو دیده هیچ نبیند به اتفاق بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش. و سرانجام زان حدیث تلخ میگویم تو را تازه تلخی ها فروشویم تو را. تو ز تلخی چون که دل پرخون شدی بس ز تلخی ها همه بیرون شدی. در خاطر دارم که در کتاب های فیلسوف معروف آلمانی نیچه کلامی غریب بدین مضمون خواندم. بزرگترین دوست تو دشمن تو. و در تفسیر این گفتار شگفت‌آمیز دیدم نوشتند که دوست حقیقی ما کسی که معایب ما را به ما بگوید و ما را از کارهای بد و زشت باز دارد و در حقیقت خاطرمان را بیازارد و ما را از کارهایی که دلپسند ماست مانع گردد. و مثلا اگر ما معتاد به تریاک هستیم ما را از تریاک محروم بدارد و چنانچه ما معتاد به دروغگویی و تملق هستیم ما را بدین کار سرزنش نماید. و خلاصه آنکه گرچه دوست ماست خیرخواه ما باشد و با ما معامله دشمن بنماید. بسیاری از نویسندگان بزرگ نسبت به هموطنان خود به همین طرز رفتار کردند و گاهی به زبان طعن و طنز و زمانی با لحنی شوخی‌آمیز و فکاهت ولی چه بسا با بیاناتی که شدت و حتی خشم باطنی را می‌رساند از معایب و نقایص آنها سخن رانده. از جمله نابغه ادبی و نمایشنامه‌نویس بسیار بزرگ فرانسوی مولیر که آثار گرانبهایش سرتاسر در حقیقت آینه عیب‌نمای هموطنانش است در مقدمه یکی از نمایشنامه‌های خود دبستان زنان چنین نوشت: تمام این پرده‌های اخلاقی لغو و مسخره‌آمیزی را که در صحنه تئاترها نشان می‌دهند کلیه هموطنان من باید بدون دغدغه خاطر و آزار ضمیر تماشا کنند و بدانند که این پرده ها و توصیف ها حکم آینه های عمومی را دارد که هیچ کس نباید از مشاهده قیافه خود در آن برنجد و ناراحت گردد. و چنانچه کسی پیدا شود که از این پرده ها و گفتارها ناراضی باشد و در صدد گرفتن ایراد برآید، این خود علامت بارزی خواهد بود بر عیب و نقص او و لاغی. در خانه‌ای در توضیح مولیر برای اطلاع بیشتر بر احوال مولیر رجوع شود به مقدمه ترجمه فارسی خفیف شماره 47 از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران 1336 شمسی که این نمایشنامه رو خود محمدعلی جمالزاده داد. ادامه من کتاب راهنامه با این جمله از قلم نویسنده بزرگ روسیه نیکولا گوگول آغاز گردیده است: که در مقدمه یک کتاب مشهور خود ارواح مردگان آورده است و در مورد ما ایرانیان نیز صادق است. این کتاب را بدان نظر نوشتم که معایب و نواقص ملت روس را نشان بدهم، نه صفات حمیده و خصایل پسندیده او را. چون اگر کسی بخواهد تنها به نشان دادن چند نمونه از صفات بارزه و فضایل و ملکات اخلاقی روزها در کتابی اکتفا نماید، تنها نتیجه کارش این خواهد شد که اسباب تزیید خودپسندی و خودستایی و نخوت و کبر آن ملت را بی جهت فراهم سازد و بس. فانویس میگویند چون جمع نقص در عربی نقائص است نه نواقص، لحاظا فارسی زبانان نباید کلمه نواقص را استعمال کنند و البته استعمال کلمه صحیح بر کلمه ناصحیح ترجیح دارد، ولی کلمه نواقص به قدری در میان ما شیوع یافته که شاید دیگر بتوان استعمال آن را جایز شمرد. در ترجمه تفسیر طبری هم کلماتی از قبیل بلگ به جای برگ و مرز به جای مغز و در جاهای دیگر کلمه گجر به جای گرد و بفر به جای برد دیده شده است که شاید اصل این کلمات بدین صورت بوده است و یا در لهجه محلی از این قرار بوده است، ولی چون به مرور ایام برگ و مغز و گرد و برد شایع و رایج گردیده است، دیگر گمان نمی رود که بتوان ایراد بر استعمال آنها وارد ساخت و نباید تعصب به خرج داد. ادامه من. خرد به ما می گوید که اگر ما تغییر رویه و اخلاق ندهیم و حاضر نشویم که وضع و احوال خودمان را با نظر انصاف و واقع بینی بسنجیم و در صدد اصلاح خود بر نیاییم، ممکن است کم کم در میان مردم روزگار و ملت‌های دنیای امروز و سازمان‌های بین‌المللی و مجامع و محافل بزرگ و کوچک و همچنین در بازار معاملات و داد و ستد جهانی و در جریانات همگانی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بدنام شدیم و خدای نخواسته احیاناً کار به رسوایی بکشد و رفته رفته دیگر ما را در میدان فعالیت‌های دنیا حریف جدی و مطمئن نشناسند و با ما رفتاری نمایند که با تاجر ورشکسته و بی‌اعتبار و بد قول و قرار می‌نمایند و به تدریج معاملات تجارتی و روابط مالی و داد و ستدهای خصوصی و عمومی و رسمی و غیر رسمی خود را با ما محدود سازند و به اسم اینکه در معاملات مرد امانت و درستی و تدین نیستیم، به اکراه با ما معامله نمایند و حتی خواهی نخواهی مناسبات و روابط خود را با ما در تحت نظارت و مراقبت محسوس قرار بدهند و حتی ممکن است چنان سلب اعتماد و اطمینانشان از ما بشود که در مواقع سختی و شدت و بدبختی و مثلا در موقع سیل و زمین لرزه و قحطی و شیوع امراض وبایی ساری و واگیر، از دین حیف و میل و اختلاس و بریز و بپاش و بردار و برمال دیگر به این آسانی ها به ما کمک نرسانند و یا لااقل کمک و اعانه را به شرایط مخصوصی که برای ما مایه آبرومندی نباشد مشروط سازند و اصولاً در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت های مالی بیش از پیش خودداری روا دارند و خلاصه آنکه با نهایت متانت و نزاکت که نام دیگرش سیاست است، دور ما را در باطن خط بکشند و خدای نکرده آن وقت است که دیگر در محاکم و مراجع و محاضر بین المللی حرفها و ادعاهای ما کم وزن و کم مقدار خواهد گردید و با ما رفتار طفل صیغه‌ای خواهند کرد و سرانجام به ما تنها به دیده گاو شیرده نگاه خواهند کرد و اگر روزی دیگر شیری در پستان و پوستی و روی گوشت و استخوان ما نمانده باشد و کفگیر استفاده به تهدید خورده باشد، ما را بالمره به خدا و سرنوشت خودمان سپرده فاتحه من را با بی‌اعتنایی تمام خواهند خواند. از عقل به ما میگوید که ناچار باید در صدد رفع مفاسد خود براییم و خود را اصلاح نماییم. راه این کار چیست؟ باز عقل به ما میگوید که قبل از هر چیز باید تشخیص بدهیم که دارای کدام معایب و نواقص و در واقع امراضی هستیم، یعنی باید به پزشک مراجعه نماییم. پزشک ما همین خودمانی ها و بیگانگانی هستند که به احوال ما آشنا بودند و در حق ما سخنانی گفته و نوشته و امراض ما را شمردند. بلا شک تمام آنچه نوشتند با حقیقت مطابقت ندارد و چه بسا ممکن است به راه غلط رفته قضاوت ناروا نموده باشد. اما در هر صورت اطلاع یافتن به تمام این سخنان و این داوری ها و این عقاید و آرا و این تشخیص ها اعم از درست و نادرست برای مقصودی که در نظر است لازم و واجب و اجتناب ناپذیر است و غرض مجله مسائل ایران هم همانا جمع آوری و عرض داشتن این فتاوی و احکام است و این همین کاری است که تا اندازه‌ای در طی این مقاله دور و دراز به عمل آمده. مولوی بلخی در همین معنی می‌فرماید: گفت من رنجش همی دانم ز چیز، چون سبب دانی دوا کردن جلی، چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و دران صد محمل است، چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. ابن مغفع عبدالله متوفا در سنه 139 هجری قمری در شرح مکارم اخلاق ایرانیان قدیم چنین نوشته: ایرانیان دختران خود به بیگانگان ندادندی و دختران بیگانه به زنی نخواستندی، همه کس را به خانه خود نان دادندی و به خانه دیگر نان نخوردندی، چون در حق کسی نیکی خواستندی که کرد با کسی مشورت نکردندی و چون در حق کسی وعده‌ای کردندی هرگز از آن بر نگشتندی و چون کسی را به عطا و نواخت خود مخصوص گردانیدندی هر سال آن وقت به دیشان دادند، به کردار بیش بودندی که به گفتار، هرگز گناهکاران را عقوبت نکردندی مگر پس از آن که خشم ایشان ساکت شده بود. عمعق بخارایی قریب 900 سال پیش در وصف وطن و مردم وطنش گفته است: یکی وادی چون یکی کنج دوزخ، در آن گنده مشتی خسیس و محبر، گروهی چو یک مشت عفریت عریان، به کنجی چو گور یهودان خیبر، طلب سایه و سنگ فرش و قضا غم، هنر فتنه و فقر شور و شرف شر، چو نسناد ناکد چو نخچیر چیره، چو یعجوج بی حد چو معجوج بی مر، همه غافل از حکم دین و شریعت، همه بیخبر از خدا و پیامبر، چو دیوان بندی همه پیر و برنا، چو غولان دشتی همه ماده و نر، به یک پارنان شو کند دیده زن، به یک استخوان زن خورد خون شوهر، همه دیو چهران و دیوان طبعان، همه سگ پرستان و گوساله پرور، به هر زیر سنگی گروهی برهنه خزیده به یک دیگر اندر سراسر، به یک روزنان جمله درویش لیکن به سنگ و سگ و بوغ و بچه توانگر و الاخر. مربی بزرگ ما شیخ سعدی سخنان بسیار در لزوم و فایده قبول عیب‌گیری هایی که دیگران از ما می کنند دارد و در اینجا تنها به چند بیت قناعت می رود که بعضی از آنها در لوحه این گفتار آمده است: نصیحت کسی سودمند آیدش، که گفتار سعدی پسند آیدش، ز دشمن شنو سیرت خود، که دوست هر آن کس تو آید به چشمش نکوست، ستایش سرایان نیار تو هند، نکوهش کنند دارد تو هند، به نزد من آن کس نکوخواه توست که گوید فلانشاه در راه توست. هر آن کس که عیبش نگویند پیش، هنر داند از جاهلی عیب خویش. مگو شهد شیرین شکر قائق است، کسی را که سمخونیا لایق است. وبال است دادن به رنجور قند، که داروی تلخش بود سودمند. چه خوش گفت آن مرد دارو فروش، شفا باید از داروی تلخ. در تغییرات و تحولاتی که مرور ایام در اخلاق اولاد آدم به ظهور می‌رساند، پاسکال حکیم مشهور فرانسوی کلام شگفت‌انگیزی دارد. فرموده است دزدی و زنای با نزدیکان و قتل فرزند و پدر و مادر و اعمال دیگری از همین قبیل روز و روزگاری در نزد پاره‌ای از مردم و اقوام جزء اعمال نیک و افعال ثواب و پسندیده به شمار می آمده. نعیم شاعر سدهی از روستاهای اصفهان، متوفا در سال 1304 قمری، قطعه مفصلی دارد که این دو بیت از آن در اینجا نقل می گردد. هرچند این دارو در حق بسیاری از مردم دنیا صدق می کند و اختصاص به مردم ایران ندارد. خیالشان همه کوتاه و چشمشان همه تنگ، فنونشان همه وهم و شعونشان همه دون. مقال این حکما چیست؟ جملگی مشکوک. کلام این جهلا چیست؟ سر به سر مضمون. در همین اواخر کتابی خطی به دستم افتاد که در حدود 100 سال پیش به رشته تحریر برآمده است و اسم مؤلف و عنوان کتاب درست به دست نیامده و همینقدر معلوم گردید که مؤلف ایرانی و از اهل علم است و خود را سیاح می‌خواند و از ظلم و ستم دستگاه و حکومت و ملا نمایان ریاکار اینان. وی در حق هموطنان خود سخنان بسیار دارد و از آن جمله است این منافقی چنان جبلی بعضی از اهالی این ملک شده که گویی طبیعت و طینت ایشان را با همین خلقت سرشتند و حسودی و انودی و مزوری و هیزی نیز چهار عناصر و ارکان اربعه این خصلت هستند و به همین علت است که این ملت پیوسته مبتلا به زحمت و ذلت است و دو نفر با هم متفق و موافق نیستند و نمی شوند و از کثرت نفاق و عدم وفاق و اتفاق است که فقیر و ذلیل شدند، چنان که 6 ماه با هم شراکت و رفاقت می کنند و 6 سال شغلشان را منحصر به ادعا و مرافعه و اداوت می نمایند و رسم رعفت و الفت به کلی از میان برداشته شده و بنای اذیت و آزار همدیگر را گذاشتند و در حق هم از ظلم و ستم ذره‌ای فروگذار نمی کنند. مصطفی فاتح در مقدمه کتاب خود 50 سال نفت ایران در باب مراجعت خود به ایران پس از پایان تحصیل و در صدد پیدا کردن کار و شغلی مناسب چنین نوشته است. در پانویس این مطالب مربوط است به 40 و چند سال پیش. نقل قول از مصطفی فاتح. اما اندیشه های دور و دراز من یک بار دود شد و به هوا رفت، زیرا وزیر مالیه و منشی مخصوص او و رئیس کارگزینی وزارتخانه و همه اشخاص مربوط دانشنامه و پایان نامه و تحصیلات و معلومات من و نیازمندی کشور را به هیچ انگاشته صاف و پوزکنده گفتند که مقام پیشکاری فارس و اصفهان و یزد برای تو در نظر گرفته شده، ولی هر یک از این پیشکاری ها به ترتیب 20,000 و 10,000 و 5,000 تومان پیشکشی می خواهد. باید این مبلغ را بپردازی و به مقر مأموریت بروی و اضعاف مضاعف آن را وصول کنی و پیشکش های بیشتری تقدیم داری و پیشکاری های بهتری دریابی تا کم کم به مقام منیع وزارت برسی و اگر استعداد بیشتری به خرج بدهی شاید نخست وزیر هم بشوی. نیازی بده و فیضی ببر و و دانشنامه و پایان نامه را در ماوراء مرزهای ایران بگذار و کیسه زر همراه بیار. سپس مؤلف معاون اداره مرکزی شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران می شود در سال 1300 هجری شمسی و باز در این خصوص چنین می نویسد: من تماس بیشتری با رجال خودمانی پیدا کردم و به تحقیق دانستم که بیشتر طبقه حاکمه ایران از وزیر و وکیل و نامه‌نگار و رجال و سیاستمداران و غیره و غیره همه از قماش وزیر دارایی هستند. میهن و دین و وجدان برای آنها پشیزی ارزش ندارد. معبود و مقصود آنها زر و زور است و هر کس مقاصد پلید آنها را تأمین کند بندوار در خدمتش نیستند و دروغ و تقلب و ریاکاری آن هم به اسلوب شرقی سرمایه زندگی و محصول مکتب فاسد این طبقه می باشد. در این مدت کسانی را دیدم که در لباس آزادی خواهی دلالی سیاسی می کردند و اشخاصی را شناختم که حاضر بودند منافع کشور خود را فدای پول نموده از هیچ گونه پستی و فرومایگی روگردان نباشند. ابیات ذیل استخراج از اشعار شاعر جوان ما ارسلان پوریا و از کتاب او سرود آزادی که در تهران در سال 1340 شمسی چاپ شد: این زمین سبز اگر زرتشت را پرورده است از چه رو افتاده در چنگ پلیدان این زمان؟ هر گدا طبعی که در کشور فروشی مایه داشت در شبستان حکومت گوشه ای گسترده خان تا بساید خاک پای آهریمن را به چشم زیر پای آورده دوران از خیانت نردبان. گله مردم چریدن را گرفته راه خیش در دستند گرگان گرسنه با شبان. از قطعه او عقاب‌آسا به جنبند و نیز این خون آن خورد به هزار افتون وان قلب این درد به دو صد پیکان. چون بامداد سر زند از خاور مردان گرد خیم سیه دندان از بحر سود خیش کمر بندند تا برکنند کشوری از بنیان. گفتارشان تباه و فریبنگی کردارشان گناه و پر از دستان. صد رنگ و خودفروش و سیاست با دل چشم و هرز گستر و بد پیمان. این گون به شیوه های دروغ‌آمیز یک بر دیگر زنند بس بهتان. از قطعه گلایه و اگر آسمان را خدا و بلاییست همینند گویا بلای خدایی. به هنگام نیرو ستمکار و سرکش به گاه عزیمت تو نالان گدایی. تو گویی که این بدتگالان دون را دل اهرمن می کند ره نماهی. دم پای مردم به ره چاه کندن گرفتن سر چه به رنگ و ریایی. همیشه در اندیشه بد نشستن تا کی ببینند دامی به پایی. نه از مردمی قلبشان را فروغی نه بر دوستی طبعشان را هوایی. چو با هم نشینند بر قصه‌گویی زبان می گشایند بر خودستایی. که آن بیگنه را چتان دل دریدم چگونه زدم آتشان در سرایی. هنرشان همان درد مردم فزودن به افزارها بند مفصل گشایی. ندیده است کس خوی مردم از ایشان ندارند در دل مگر زشت رایی. بمیرند اگر این شکنج پرستان سرودی سراییم بر هم صدایی. که ننگ است بر دامن نسل انسان وجود چنین مردم ناسزایی. از قطعه بمیرند اگر این شکنج پرستان. تقی دانش مستشار اعظم متوفا در سال 1326 شمسی در خصوص بزرگان و اعیان ایرانی گفته است: به وقت کار در ورز و وبالند، به گاه عزل در فکر و خیالند، به نتبندر پی جر تنعم، به ازلندر پی رفع تظلم.